سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر بهداشت با اشاره به اقداماتی که تاکنون برای مهار کرونا انجام شده است گفت یکی از دستورات ارزشمند رهبر معظم انقلاب این بود که بتوانیم با حرکت جدید برای بیماریابی زودرس در اقدامی محل محور فعالیت کنیم. دکتر سعید نمکی در پنجمین نشست غیر حضوری رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی افسود افزایش تست‌ها و قرنطینه به موقع از تأکیدات این بخش است و این حرکت محل محور از 20 آبان آغاز خواهد شد. وی با درود به روح بلند شهدای سلامت به ویژه کسانی که در ایام کرونا به فیض شهادت نائل آمدند گفت بعد از جلسه‌ای که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم سرفصل تازه‌ای در فعالیت‌هایمان برای مبارزه با بیماری شکل گرفت. وزیر بهداشت درباره همکاری وزارت بهداشت با بسیج گفت این همکاری مبارک است و نباید این فرصت را از دست بدهیم، اما مرزبندی‌ها را باید مشخص کنیم و محوریت با وزارت بهداشت است. وی افسود فرمانده سپاه نیز به بسیج توصیه کرد که در امتداد فعالیت‌های وزارت بهداشت کار کنند. وی افسود دغدغه رئیس جمهوری و مسئولان کشور معیشت مردم است. اگر یک دکه‌دار مجبور شود دکه خود را ببندد و معیشت او دچار مشکل می‌شود، دغدغه همه ماست. وی افزود هیچ خسرانی برای کشور از خسران طولانی شدن این اپیدمی سنگین تر نیست. اگر بتوانیم راهکارهایی را در کوتاه مدت و میان مدت پیدا کنیم تا طول مدت بیماری و فشار بر کارکنان را کمتر کنیم، موفق می شویم. و معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر لزوم ایجاد تیم تنفسی در تمام بیمارستان‌های کشور تاکید کرد. آقای جانبابایی در نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با وزیر بهداشت گفت اکسیژن رسانی به بیماران کووید 19 مهمترین خدمت بیمارستان‌ها محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه اکسیژن کم یا زیاد مانند تیغ دولبه عمل می‌کند افزود یک گروه ویژه تنفسی به منظور کنترل اکسیژن رسانی به بیماران و جلوگیری از اتلاف آن در هر بیمارستان با مسئولیت یک متخصص مراقبت‌های ویژه یا بیهوشی در بیمارستان باید ایجاد شود. معاون درمان وزارت بهداشت افزود نباید شاهد نسخه‌های داروی متفاوت برای بیماران در قسمت‌های مختلف باشیم. وی تأکید کرد باید کلینیک‌های تخصصی تنفسی در کنار بیمارستان‌ها با حضور 24 ساعته یک پزشک عمومی و ویزیت صبح و عصر پزشک متخصص ایجاد تا از تراکم مراجعه به اورژانس‌ها کاسته شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
هله مالی، هله مالی، هله جشود. منم جاشویه لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم له هله یلا جاشو یم له هله.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند محبت کردن به مردم نیمی از عقل است. محبتمون رو در روزهای سخت کرونایی نثار همدیگه کنیم که وقتی این ایام به تاریخ پیوست ما روسفید و سعادتمند باشیم. از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید که تکرار رهاورده.
رهاورد به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی و همینطور شما علاقه‌مندان مطالب علمی، اوقاتی خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم 25 دقیقه شنونده مجله رادیویی رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تبدیل گیاه مخرب آزولا به گازوئیل، نفت و کود زیستی صحبت کنیم. محققان پارک علم و فناوری گیلان گیاه مخرب محیط زیست آزولا رو به ماده اولیه زیست پالایشگاه ها تبدیل کردن. آزولا یک جلبک آبزیه که روی سطح آب شالیزارهای برنج، کانالها، استخرها و رودخانه ها زندگی میکنه. آزولا در ایران یک گیاه وارداتیه. در سال 1363 جلبک غیر بومی آزولا از کشور فیلیپین وارد شد و با اهداف تولید علوفه برای دام و طیور و تهیه کود سبز برای مزارع برنج استان گیلان در منطقه رهاسازی شد و از اونجا به تالاب انزلی راه پیدا کرد. رشد بیش از اندازه آزولا در استان گیلان الان یک مسئله جدی در اکوسیستم بی‌نظیر این منطقه محسوب میشه. در حال حاضر این گیاه مفید به عنوان یک گیاه مضر در آب تلقی میشه، چون که این گیاه با رشد سریع و سازگاری زیاد با محیط پوشش سطحی متراکمی رو تشکیل میده که مانع قایق سواری و ماهیگیری شده و باعث مسدود شدن کانال‌های آبیاری و آبراه‌ها میشه. همچنین با کاهش اکسیژن، کیفیت آب رو کاهش و رشد آبزیان رو متوقف میکنه. پارک علم و فناوری استان گیلان با هدف حل این مسئله زیست محیطی مهم و دادن ارزش افزوده به این گیاه مضر، با حمایت از این طرح تحقیقاتی تونسته از این ماده به عنوان ماده اولیه زیست پالایشگاه استفاده کنه و این گیاه رو به نفت زیستی و گازوئیل و بیوچار و کود زیستی تبدیل کنه. به این ترتیب این گیاه که گیاهی مضر بود با فناوری نوین همزمان با تصفیه فاضلاب برای تولید سوخت زیستی مورد استفاده قرار گرفته و این گیاه میتونه در مقیاس زیاد برای تولید این مواد مورد استفاده قرار بگیره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله علمی می‌خوایم از یک فناوری مهم بگیم، فناوری پرتودهی. فناوری پرتودهی صنعتی شاخه‌ای پرکاربرد از صنعت هسته‌ای و عمومی‌ترین کاربرد اون ارتقای شاخص‌های سلامت غذایی و بهداشتی در جهانه. این فناوری تحولی در استانداردهای سلامت غذایی و بهداشت تجهیزات پزشکی جهان ایجاد کرده. اکنون کشور ما در مسیر بنیان گذاشتن این سامانه ها و دست یافتن به کیفیت جهانی محصولات خود قدم گذاشته. آقای سید رضا رفیعی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، در این زمینه صحبت میکنن.
در سال 1389 بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان انرژی اتمی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اتفاق افتاده بود، قرار بر توسعه سایت های پرتودهی گاما در کشور بود و دو تا طرح کلان ملی فناوری تعریف شده بود از سوی معاونت علمی فناوری که یکیش رو به بخش خصوصی دادن و یکیش رو سازمان انرژی اتمی تقبل کرد و انجام داد. امروز که خدمت شما هستیم، هر دو تا این طرح کلان ملی فناوری در کشور راه اندازی شدن و در حال خدمت رسانی به حوزه مختلفی از صنایع کشور هستن. سامانه‌های پرتودهی بیشتر یک زیرساخت تا یک صنعت، به این عنوان که این زیرساخت سرویس میده به صنایع دیگه، صنایع پلیمری یکی از استفاده کننده های بزرگ صنعت پرتودهی در دنیا هستند. در حوزه مواد غذایی و امنیت غذا این صنعت یک زیرساخت بسیار اساسی و جدی هست. ما برای نگهداری مواد غذایی در کشور و یا در دنیا بایستی امکاناتی رو داشته باشیم که این غذاها به صورت سالم و سیف نگهداری بشه. روش هایی که در قدیم الایام استفاده می کردیم چی بوده؟ این روش این بوده که ما برای اینکه مواد غذایی رو نگهداری کنیم می اومدیم اینا رو در معرض آفتاب می زاشتیم و خوش می شدن. مادر بزرگ ها، مادرهای مادر بزرگ ها سبزی ها رو تو آفتاب خوش می کردن، میوه ها رو توی آفتاب خوش می کردن. این استفاده از اشعه گامایی که در خورشید بوده و حتی شما در اسلام هم داریم که آفتاب جزء مطهرات هست، جزء پاک کننده ها هست. یعنی اینکه شما وقتی یک شیئی حالا در معرض آفتاب در مدت طولانی قرار می گرفت، خود به خود این گندزدایی می شد یا استریل می شد. پرتودهی دقیقا استفاده از همین سبک نور خورشید هست به شکل صنعتی. یعنی ایده پرتودهی از همین خورشید و آفتاب اومده. کمپانیایی هستن که تولید ادویه میکنن، تولید سبزی خشک میکنن، خشکبار تولید میکنن. کشور ما یک تولید کننده بزرگ خشکبار هست. توی سالیانی که بعد از این مادر بزرگها و امروز اتفاق افتاده اینه که اینا برای کاهش بار میکروبی یا افزایش ماندگاری دست به دامن مواد شیمیایی شده بودن. فاو امروز مجاز نمیدونه کالاهایی رو که قرار انسان‌ها بخورن با مواد شیمیایی که باقی مانده داره در اون محصول افزایش ماندگاری بدن. قوانین و پروتکل‌های امروز داریم، پروتکل روتردام، پروتکل مونترال، هر کدوم از اینها به دلایلی استفاده از این مواد شیمیایی رو منسوخ و ممنوع کردن. مثلا در حوزه خشکبار گاز متیل برماید رو استفاده می‌کردن که این الان منسوخ شده و در ایران هم حوزه خشکبار دیگه دسترسی سلامتی به گاز متیل برماید ندارن.
اینجا رادیو ایران و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد دستاوردهای علم اقتصاد در حوزه‌های مختلف صحبت کنیم. کلمه‌ای که اسم اون رو در سالهای اخیر خصوصا در کشورمون زیاد میشنویم و بسیاری از دانشمندان اقتصاد توسعه معتقد هستن که نیرو محرکه موتور رشد و توسعه محسوب میشه، کارآفرینیه. اگر مایل باشید در این قسمت و قسمت‌های آینده در مورد کارآفرینی صحبت کنیم. در مورد اینکه اصلا به چه کسی کارآفرین گفته میشه، کارآفرین چه کاری رو انجام میده، یک کارآفرین چه ویژگی‌هایی داره و در نهایت نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه چیه؟ همونطور که می‌بینید در چند سال گذشته صحبت از تولید و رشد اقتصادی یک کشوره. بنابراین از این حیث بررسی کارآفرینی موضوعی بسیار مهم و در خور توجه برای علم اقتصاد محسوب میشه. به لحاظ تاریخی هم اگر بخوایم به کارآفرینی بپردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که نیرو محرکه رشد و توسعه کشورهای اروپایی هم همین کارآفرینی بوده و در اون نقش بسزایی رو ایفا کرده. به عنوان یک مقدمه و تاریخچه اگر بخوام از کارآفرینی خدمتتون عرض کنم، باید بگیم که اولین بار کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی و نویسنده کتاب گذری بر اقتصاد عمومی، در سال 1775 میلادی بود که این واژه رو به کار برد، واژه کارآفرین. به اعتقاد کانتیلون، کسی که در شرایطی که مخارج و هزینه‌هاش مشخصه ولی درآمدهاش با عدم حتمیت مواجهه و نااطمینانی به درآمدهاش داره و در این شرایط مشخص نیست فعالیتی که میخواد انجام بده چقدر براش درآمد ایجاد میکنه، ولی باز هم به استقبال اون فعالیت تجاری میره، یک کارآفرین محسوب میشه. پس با این تعریف کانتیلون کار تحت شرایط نامشخص و استقبال از ریسک رو از ویژگی‌های یک کارآفرین میدونست. بعد از گذشت نزدیک به 250 سال از تعریف کانتیلون، در اصول کلی این تعریف تغییری به وجود نیومده و امروزه هم اقتصاددانا معتقدن که کارآفرین کسیه که به منظور تحقق ایده‌هاش عوامل مورد نیازش مثل نیروی انسانی، تجهیزات، مواد اولیه و سرمایه رو فراهم می‌کنه و با استفاده از قدرت تصمیم‌گیری، مهارت و استعدادهای فردیش ایده‌اش رو محقق می‌کنه
و به وسیله طراحی و سازماندهی و راه اندازی و مدیریت یک واحد جدید به کسب درآمد می‌پردازد و به طور خلاصه کارآفرین سازمان دهنده و فعال کننده یک واحد اقتصادی یا غیر اقتصادی برای دستیابی به سود دستاوردهای شخصی یا اجتماعیه. اقتصاددانای دیگه مثل تیمونز معتقده که کارآفرین ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچه، کسی که درک بالایی داره و کسی که میتونه خلأ و فرصت‌ها رو خوب پیدا بکنه و در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خودش به یک محصول جدید اقدام به ارزش آفرینی از هیچ میکنه. اشتباه رایجی رو که خیلی از ماها به صورت روزمره و باور عموم خیلی از مردمی که با دانش اقتصاد به صورت تخصصی آشنا نیستند دوچارش میشن اینه که فکر میکنن بین کارآفرین و سرمایه‌گذار تفاوتی نیست یا بین مدیر و کارآفرین تفاوتی وجود نداره. کارآفرین معمولا سرمایه‌دار نیست، اگرچه این شخص میتونه از سرمایه‌های راکد سرمایه‌گذاران به خوبی استفاده بکنه. حتی کارآفرین مخترع علم و هنرمند هم نیست، ولی توان بهره برداری مناسب از علم، تخصص و هنر دیگران رو داره. برای مثال در مورد بیل گیتس که یکی از کارآفرینان موفق ما محسوب میشه و هر کسی که بخواد از کارآفرین مثال بزنه به یاد ایشون میفته رو در نظر بگیرید. همین شخص رقیب سرسختی به نام زیسمن داره. زیسمن در مورد بیل گیتس معتقده که او هیچ چیزی رو اختراع نکرده، اما مهارت و توانایی وی در گرفتن طرح‌ها و تبدیل اونها به فرآورده‌های قابل استفاده است. گیتس معتقده که بیشتر راه حل‌ها در جاهای دیگه کشف شدن و فقط باید اونها رو شناسایی کنیم و از حوزه کشف شده به حوزه خودمون انتقال بدیم. این کار از استعدادهای مهم یک کارآفرینه، یعنی شناسایی راه حل‌ها، به دست آوردن اونها و تبدیل اونها به فرآورده‌های موفق بازرگانی. در برنامه‌های بعدی در مورد کارآفرینی بیشتر صحبت خواهیم کرد و نقش خودمون رو در این برهه حساس که به کارآفرینان بسیار نیاز داریم و آشنایی مردم عزیز کشورم با این مقوله ایفا خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی از رویدادهای تازه علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که جشنواره جایزه دکتر پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی برگزار میشه. همزمان با جشنواره ملی زن و علم، جایزه دکتر پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی با همکاری جهاد دانشگاهی 29 آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه. این جایزه بر مبنای یک دستاورد برجسته نظری یا کاربردی در حوزه زیست پزشکی و به بانوان اهدا میشه. برگزار کنندگان این جشنواره معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 828-52-53-83 تماس بگیرن. دکتر پروانه فرزانه، مدیر بانک سلول‌های جانوری و انسانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی بود که بعد از تحمل یک دوره بیماری مرداد ماه امسال دار فانی رو ودا گفت. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره فراخوان شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت دستگاه اکسیژن سازه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فراخوانی از شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و مخازن اکسیژن دعوت کرده. یکی از حوزه‌های مهم صنعت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های خودش رو در اون متمرکز کرده، ساخت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به ویژه مخازن اکسیژن به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیانه. بر این اساس فراخوانی منتشر شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در این حوزه طرح‌های خودشون رو ارسال کنند. بعد از همه‌گیری ویروس کووید 19 به یک باره سطح تقاضا برای بعضی از اقلام پزشکی و بیمارستانی بالاتر رفت. کپسول اکسیژن، اکسیژن ساز بیمارستانی و مخازن کرایوژنیک از این دسته هستند. دستگاه اکسیژن ساز دستگاهیه که برای غنی ساختن اکسیژن هوا به کار میره. اکسیژن ساز دستگاه پزشکیه که اکسیژن موجود در هوای محیط رو متمرکز میکنه تا اکسیژن غنی شده رو برای بیماران تأمین کنه. مخزن کرایوژنیک هم با استفاده از چند لایه عایق برای ذخیره سازی و حمل و نقل موادی مثل اکسیژن استفاده میشه. فشار و اندازه این مخازن استاندارده که مطابق با الزامات اقتصادی و مقدار مصرف تولید و توزیع میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره آغاز فعالیت 15 جشنواره شیخ بهایی از 28 آبان ماهه. دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از برگزاری 15 دوره این جشنواره در روزهای 28 و 29 آبان ماه امسال خبر داده و گفته که در این دوره از جشنواره جایزه دکتر محمود شیخ زین الدین به برترین طرح‌های فناورانه که به مرحله تولید انبوه رسیده و بر اساس اون خط تولید یا کارخونه ایجاد شده باشه اعطا میشه. دکتر عبدالرضا کبیری دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی مخاطبان اصلی این رویداد رو شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شرکت‌های رشد یافته، شرکت‌های نوپا، صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه دونسته و گفته که از جمله حوزه‌های چالشی که برای دریافت طرح‌های این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده میشه به حوزه‌های رفع نیاز صنعت در دوران تحریم، خشکسالی و سیلاب، بازیافت پسماند به خصوص در کلان شهرها، محیط زیست، آلودگی هوا، آب و خاک، صنعت دارو و صنایع آیتی و آیسیتی و هوش مصنوعی اشاره کرد.
در این صفحه از حذف عوامل بیماریزا از سطوح با ضدعفونی کننده نانو ایرانی بشنوید. یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی و سلامت موفق به تولید ضدعفونی کننده نانو بیوسایت شده که تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی‌های این محصوله. نانو بیوسایت ضدعفونی کننده سطح بالا شناخته میشه. نانو ذرات نقره ماده مؤثره اصلی در این محصول هستند. این محصول در حوزه‌های انسانی و دام و طیور کاربرد داره و نسبت به بسیاری از ضدعفونی کننده‌های غیر نانویی از کارایی بالاتری برخورداره. پایه آبی بودن محصول، نداشتن سم استنشاقی، ایجاد نکردن حساسیت تنفسی و قرار گرفتن نانو ذرات به دلیل سایز و اندازه کوچک نانو در خلل و فرج سطوح و ابزار پزشکی از جمله مزیت‌های ضدعفونی کننده نانو بیوساید نسبت به سایر ضدعفونی کننده های شناخته شده است. همچنین در حالی که سایر ضدعفونی کننده ها پس از زمان کوتاهی تبخیر یا تجزیه میشند، تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی های ضدعفونی کننده نانو بیوسایده.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟ ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد در صفحه آخر این مجله علمی که به موضوع کرونا اختصاص داره از این بیماری در کودکان میگیم. بچه ها هم کرونا میگیرن. این چهره جدیدیه که این روزها کرونا از خودش نشون میده. با گذشت زمان نه تنها علائم بیماری کرونا تا حدودی تغییر کرده، بلکه پای کودکان هم به میون اومده و شرایط موجود از اون چه بود کمی سخت‌تر شده. حالا دیگه از کودکان فقط به عنوان ناقل یاد نمیشه، بلکه این بیماری کودکان رو هم درگیر میکنه. به همین دلیل نباید نسبت به علائم بیماری در کودکان بی تفاوت باشیم، چون که کرونا میتونه اونها رو به سختی بیمار کنه. به صحبت‌های آقای دکتر محمد حسین دلشاد فوق تخصص درد در این زمینه توجه کنید.
به نام خدا. با سلام. امروز میخوام چند نکته‌ای رو در مورد بیماری کرونا و کودکان با شما در میان بذارم. نمیشه گفتش که کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض خطر هستند. و خبر خوب، شدت بیماری در کودکان پایین‌تر هستش نسبت به بزرگسالان. علائم بیماری در کودکان چیه؟ بیشتر شبیه آنفولانزا هستش. علائم مثل اسهال، درد شکم، بیحالی، بدن‌درد، آویزش بینی و تب. بیشتر کودکان ممکنه که با این علائم بشه. اگر که تنگی نفس شدید داشته، درد مداوم قفسه سینه داشته، سطح هوشیاریشون کاهش پیدا کرد، اونجاست که بایستی بلافاصله کودک رو به اورژانس ببرید. برای پیشگیری بهشون توصیه بکنید استفاده از آب و صابون و ضد عفونی کننده ها و اینکه از افراد بیمار اونا رو دور نگه داریم. سطوحی که زیاد کودکان باهاشون در تماس هستن مثل اسباب‌بازی‌هاشون رو دائم تمیز و ضد عفونی بکنیم. بهشون آموزش بدیم که چشم، بینی، دهان، این مناطق صورتشون رو لمس نکنند. اسباب‌بازی‌هایی که خیلی باهاشون سر و کار دارن به خصوص عروسک‌های پارچه‌ای و پرزدار مرتب بشون. و هم در مورد استفاده از ماسک، زیر 2 سال که اصلا توصیه نمیشه استفاده از ماسک به خاطر اینکه خطر خفگی وجود داره. بالای 2 سال تو مکانهای عمومی و شلوغ توصیه میشه که بینی و دهان کودک رو با پارچه بپوشونه. و اما نکته آخر که خیلی مهمه، به واسطه کرونا سایر بیماریهای کودک رو نادیده نگیریم. اگر واکسنی داره که به موقع باید زده بشه حتما این کار رو بکنیم. ممنون از توجه.
خوشحال میشیم از دیدگاه و نظرهاتون درباره این برنامه آگاه بشیم. با شماره تلفن 162 میتونین با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشین. همینطور سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
علائم کرونا ویروس شبیه سرماخوردگی و آنفولانزا است. در صورت داشتن تب 38 درجه، سرفه یا تنگی نفس، حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنید.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا در تبلور نور و سرور.